بسم الله الرحمن الرحیم. قطعزن مهدوی نهاد، جلد یک رسائل، صفحه 76.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و اهل بیته الاطیبین الاطهرین. خب بفهمید اگه نکته داری داری بفهمید.
اصلا اون مسئله این دیروز که اون اشکالی که به احتتام وارد می شدی بود که تو اونجا که بخواییم اون دوتا عمل رو به جا بیاری و قصد قربت دیگه قصد بچ اصلا نمیتونیم بکنیم دیگه.
نه
قصد بچ اون رو انجام دادیم یه بار.
نه توی یه شقش دیگه قصد بچ نمیتونیم بکنیم. زن تفصیلی رو به دست آوردی، فهمیدی نماز جمعه واجب است، میری نماز جمعه شرکت میکنی، قصد وجه هم میکنی، چون زن معتبر داری قصد وجه اشکال نداره، جایزه، قصد وجه میکنی، عبادتت تمام میشه. بعد که احتیاطاً میخوای دوباره نماز جمعه رو، نماز ظهر رو بخونی، این نماز ظهر احتیاطی دیگه نمیتونی درش قصد وجه وجوب بکنی، واجب نیست دیگه، برخلاف حجت ظاهریته. به چه وجه میخوای قصد وجوب؟ اینم واجب باشه، دوتاش واجبه، قطعاً قطع داری دوتاش واجب نیستن، یه نماز واجبه دیگه، نمیتونی قصد وجه بکنی تو این دومیه. تو یه لباس نماز خوندی، قصد وجه زن پیدا کردی، بیانه گفتن این نجس نیست، طاهر، اون یکی نجسه، قصد وجه هم میکنی چون بیانه داری. بعد که میای تو این یکی بخونی دیگه نمیتونی قصد وجه کنی، تو تنهاست خدا از تو نخواسته، قصد وجه وجوب نمیتونی بکنی تو دومی.
اینجا مقتضای اجماعی رو عمل کنیم.
خب
یه بار که با زن دستی میکنیم به مقتضای احتیاط دو تا دیگه نماز نمیشه، نباید بخونیم.
چرا دو تا دیگه؟
اصلا به این با زن خواستمون رسیدیم، مثلا به نماز جمعه.
خب
اینو میگیم با زن خواستمون رسیدیم میخونیم. حالا میگیم میخوایم به مقتضای علم اجماعیمون عمل کنیم، دو تا نماز دیگه
میخونیم. جمعه رو که خوندیم. اینجوری نیستش که زن خواست مثلا خصوصیتی داشته باشه، نماز ظهر با زن خاص یه واجب باشه، نماز ظهر با علم اجمالی یه واجب دیگه باشه، دوتا که نیستن. یه نماز ظهره، حالا شما با زن خاص یا با علم اجمالی بهش میرسید، طریق شماست. در واقع بحث میزنید طریقیه دیگه، طریق شماست که گاهی زن خاص داری برش بر وجوب ظهر، گاهی علم اجمالی داری برش. این راههای مکلفه، طریق مکلف برای کشف احکام الهیه، تفاوتی ایجاد میکنه. نماز ظهر که خوندی. خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه انقلت و قلتی مطرح کردیم جلسه گذشته، متنش فقط مون گفتیم که اگه کسی بخواد رفتار بکنه در جایی که زن مطلق یا زن خاص داره و عبادته و مسلم تکراره، این خودش از جهتی خلاف احتیاطه، چون تو این دومی هم جو که الان دوباره توضیح دادیم قصد وجه نمیشه کرد. جوابش انقلت قلتو این مقدار از خلاف واقع، این مقدار از مخالفت با واقع لابد منه، گریزی ازش نیست. یعنی اگه شما یه راهی به ما معرفی کنید که انجام بدیم واقع قطعا احراز بکنیم، ما همون راهو میریم. ولی این شبیه اونجایی میشه که ما تمکن از علم تفصیلی و زن و هیچی نداریم، خود شما اونجا میگید خود دیگه چاره ای نیست، باید امتثال اجمالی بکنه، باید احتیاط بکنه، باید تکرار بکنه. حتی قائلین به قصد وجه، به اعتبار قصد وجه هم اونجور جاهایی که احتیاط رو جائز میدونن در عرضی چیزی قائل میشن اونجا دیگه، چون اصلا احتیاط با قصد وجه جمع نمیشن. یا باید قصد وجه رو لازم بدونی و دیگه به احتیاط جائز نیست، یا باید بگین احتیاط جائزه و قصد وجه دیگه لازم نیست. اینجور جاها خودشون هم قائلین میگن نه دیگه قصد وجه معتبر نیست. متنشو بخونیم که دیگه نمونه. و توهم ان هذا قد يخالف الاحتياط من جهه احتمال كون الواجب ما اتى به بقصد القربه، 20% احتمال داره واجب و دومی باشه، اون فعل دومی که شما انجام میدید به قصد قربت اتیانش کردیم من جهت الاحتیاط که دو خط بالاتر گفت، فیکون قد اخل فيه بنیت الوجوب، اون که دیگه نمیشه قصد وجوب کرد درش دومی رو، مدفوعا بان هذا المقدار من المخالفه للاحتياط مما لا بد منه، دیگه گریزی ازش نیست، اذ لو اتى به بنیت الوجوب، اگه این دومی هم بخواد با نیت وجوب و قصد وجه بکنه کان فاسدن، قطعا شکی نیست که اشاره دوتا نماز که ازش نخواسته قبلا، لعدم وجوبهی ظاهرن علی المکلف، چون بیانه زن معتبر بر زن خاص بر خلافش داشت، پس واجب نیست ظاهرن. ظاهرن خاطر چیه؟ خاطر اینکه بیانه و زن معتبر بر اون یکی داشت، پس این دیگه ظاهرن واجب نیست. علل مقدم بعد فرض الاتیان به ما واجب علیه فی ظنه المعتبر، بعد از اینکه اونجوری که در ظن معتبرش واجب بود و اتیان کرده دیگه چیزی برش واجب نیست ظاهره. و ان شئت قلت، میتونی بگی برام دیگه همین جواب بگی اینجوری که ان نیت الوجه ساقطه فی ما یعتابه من باب الاحتیاط اجماعا حتی من القائل به اعتبار نیت الوجه. نیت وجه، قصد وجه در جایی که شما احتیاط میکنی اجماعا ثابته، حتی اونایی که وجه بر قصد وجه رو معتبر میدانستن، ما که اصلا اصلش هم معتبر نمیدانستیم، حتی اونایی که قصد وجه رو معتبر میدانستن اینجا اجماع داریم، همه میگن اگه کسی بخواد احتیاط بکنه دیگه قصد وجه خب نمیتونه بکنه دیگه، واضحه. لان لازم قولهم به اعتبار نیت الوجه فی مقام الاحتیاط، اگه بگید نه قصد وجه هیچ وقت ثابت نمیشه، همه جا لازمه، حتی اونجایی که عبادت و تکرار و این حرفا نیاز داره امتثال. اگه کسی هم که حرفی بزنه لازمش میدونید چیه؟ عدم و مشروعیت الاحتیاط و کونه این اقوا، دیگه اصلا شعار احتیاط نباید داشته باشه، هیچ جا نباید قائل به احتیاط بشی، چون قصد وجه نمیشه کرد با احتیاط و تکرار، دوتاش که قطعا واجب نیست. ولا از اون احد یلتزم بذاله، من شیخ، من فقیه به این بزرگی گمان نمی‌کنم هیچ فقیهی رو شما پیدا بکنید که ملتزم بشه آقا احتیاط در شهر لغبه، هیچ جا احتیاط نباید بکنید. کثیراً فتوای به احتیاط میدن در عبادات، کسی قائل بشه که هیچ جا در عبادات آقا احتیاط نکنید، تکرار نکنید عمل رو، گمان نمی کنم من شیخ، لا از اون رو با احتیاط تازه حرف زده شیخ.
در فرض بلایی که مزنه میاد طرف زنی، ما اول برنشون
یه فرضش اینه، فرض جای دیگه هم هست که اصلا از اول احتیاط کردیم، مثلا سفر رفته به خاطر یه نکته فتوای مشتهد اینه که آقا جمع بین قصر رو تمام کن، احتیاط دیگه این کسیرا فتوا دادن، یه جاهایی بعضی از فقها فتوا دادن که باید جمع بکنی بین قصر رو تمام، فقیه پیدا کنید که هیچ جا قائل به احتیاط نشه به خاطر قصر حج، لا از اون نوع. گمان من شیخ بر این نیست که احدا هیچ کسی یلتزم و بزاله به این ملتزم میشه. تمام شد از اینجا به بعد تا آخر رو توی یکی از نسخه ها اصلا نداره، لم تورد عبارت فلان در نسخه لان، اما تو بعضی از نسخه ها هم داره. نکتهش فقط اینه تو پرانتز، خیلی دیگه به اصل بحث ما ارتباط نداره، مرحوم سید ابن زهره یه حرفی یه جایی زده که لازمه اون کلامه اینه که همین احتیاط هیچ جا نباید کرد، چون قصد وجه همه جا معتبره، اگه احتیاط کنی به قصد وجه لطمه میزنی، ظاهر کلامش اینه. تازه یه جای دیگه توی بحث دیگه یه حرفی زده که لازمه کلامش اینه، لذا مرحوم شیخ میگه من گمان نمیکنم کسی به این ملتزم بشه مگر بله یه ظاهر کلامی از ابن زهره هستش که اونم سیعتی البته ذکرش بعداً اونم توضیح میدیم که نه ممکن اصلا منظورش اینم نباشه حتی ادا. پس لا اظن احدا یلتزم بذلک ادا از سید ابی المکارم فی ظاهر کلامه فی الغنیه. این اردن حضور شما از سید اعرابش چی بخونیم؟ رب، نصب، جر، 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 قول مخالف نداریم، عبور کنیم اگه اجماع بر جره، خب مخالف شده یا رب اصلا عقلیش خواستم بکنم که دیگه احتمال دیگه این هم نه دیگه اسما گفتیم دیگه کارش نتونستیم بکنیم تو اسما جذب نتونستیم. درسته، وگرنه اگه عبی نبود هم جرش جاز بود هم جر بشه اعتبار ادا اسم اصلا اسم نمیتونه باشه ادا حرف جره یا فعله، اگه قبلش مای مصدری میمد حتما فعل میشد، ما ادا سیده باید میشد مثلا از سیده، ما اگه نمیمد دو بچی بود دیگه، جر به اعتبار اینکه حرف جر باشه ادا از سیده، نصب به اعتبار اینکه فعل باشه. منتها اینجا چون عبی اومده بعدش آیه رضایی اشاره کردن، چون عبی بعدش اومده عدس سیده باید بخونیم جر باشه، عدس سیده ابل مکارم فی ظاهر کلامهی فی الغنیه، کتاب غنیه، غنیه النزوح، فی رد الاستدلال را کن الامر للوجوب. اون جای دیگه شو من توضیح ندادم، خوب دقت کنید جای دیگه شو که این حرفش گفتیم ظاهر در اینکه احتیاط باید کنار بره به خاطر اینکه قصد وش بهش لط نمیخوره اینجاست. بعضیا برای اینکه بگن فعل امر دلالت بر وجوب داره، میدونید استدلالاتی مطرح شده، بعضیا گفتن ظهور در وجوب داره، بعضی مثل مرحوم مظفر چی گفتن؟ وجوب چطور ازش استفاده میکنی؟ عقل، عقل از لفظ نمیفهمی، از عقله. بعضی اینجوری گفتن، بعضی گفتن تازه این وجوب که از لفظ میفهمیم بلوضعه، بعضی گفتن بالاطلاقه، اگه قید نباشه قرینه نباشه. استدلال هایی آوردن که چطور وجوب رو میفهمیم. یکی از استدلال هایی که گفته شده اینه، گفتن آقا وجوب مطابق احتیاطه. گفتن فعل امر ممکنه استحباب برسونه، ممکنه وجوبه دیگه. شما بخوای احتیاط بکنی باید واجب، چون اگه بگی مستحبه ترکش جایزه بعد ترک بکنی ممکنه مخالفت واقع بیفتی، ولی اگه بگی واجبه قطعا با واقع مخالفت نمیشه دیگه، شما انجامش میدی، حالا یا مستحب بوده یا واجب بوده دیگه. نه قرائن رو بذارید کنار، فعلا امر خالیه، امر بدون قرینه، امر بدون قرینه رو بحث میکنن که داله بر وجوبه یا نه، اونا میشن قرینه. امر بدون قرینه وجوب قائل بشی مطابق با احتیاطه، قطعا مطابق واقع عمل کردیم، ولی اگه استحباب بگیری ممکنه مخالف واقع بشه ترک بکنه. یکی از استدلال پس اینه. سید ابن زهری اینجا اشکال کرده به این استدلال، گفت این چه حرفیه که مطابق احتیاطه؟ اگه واقعا مستحب باشه بعد شما بگیریم واجبه قصد وجه لطمی میخوره دیگه، قصد وجه نمیشه کرد. بنابراین چون که ما قصد وجه معتبر میدونیم اینجا قائل به وجوب از واقع احتیاط نمیشویم. این حرف رو زده بنده خدا. بعد گفتن ظاهر کلامش اینه که چون ما قصد وجه معتبر میداریم هیچ جا نباید احتیاط کرد. دیدید چی شد داستان؟ یه بار دیگه بگم. گفته آقا احتیاط چون ما قصد وجه معتبر میدونیم باید قصد وجه بتونه بکنه، شما نمیتونی از باب احتیاط بگی فعلا داله بر وجوبه. مثلا دعای در رؤیت الهلال واجبه، واجبه قربی هم مثلا فرض کنید هست، قصد وجه هم میخواد. خب داریم که دعا بکن این در رؤیت الهلال، اگه بگید واجبه اون شاید مستحب باشه، از باب احتیاط شما دارید میگید واجبه دیگه، نمیدونید که، شک دارید خودتون. اگه این مستحب باشه چطور میخواد قصد وجه بکنه؟ چون ما در واجب قربی قصد وجه معتبر میدونیم، پس نمیتونید بگید از باب احتیاط اینو باید هم بر وجود بکنیم این امر رو. پس به خاطر اینکه دست وجه رو اعتبار داشت، براش قبولش داشت، قائل به اعتبار وجوبش بود، گفت احتیاط رو کنار میداریم. گفتن ظاهر کلامش اینه که چون ما قصد وجه رو معتبر میدونیم، پس هیچ جا حتی اونجایی که عبادت مطابق با احتیاطه اونجا عبادت رو دیگه نباید انجام بدی به خاطر احتیاط، به خاطر اعتبار دست وجه احتیاط رو کنار باید گذاشت مطلقا. اینو نسبت دادم سید ابن زهره. تأمل کنید تو مباحث سرش ماده ای کسی ولا از اون احدن یلتزم به ذالک ادا سیده ای ادا سیده سید ابل مکارم فی ظاهر کلامهی فی القنیه فی رد الاستدلال علا کون الامر للوجود به انهو احبت با متعلق به چیه؟ به انهو احبت. خب آی زاره مهمه نظرش به این چیه؟ به رد شما دادید، شما اشتباه آقای رضایی مرتکب شدید. این بهترین کاری بود که بقیه رو خواهد برمی کنه، مثل آقای ذوالفقار یا میری صرف می کنه. یه متعلقی پیدا کنیم از توی کلام، چیزی که صلاحیت متعلق شدن داشته باشه. چی؟ یلتزم به انه احبت لا از اون احبت یلتزم بذالک، یلتزم به انه احبت مثلا بدل از بذالک باشه، مثلا رد فی کلام فی ظاهر کلامی فی القنیه فی رد دل استدلال به انه احبت. بازم صبر نکردی، بازم عجله کردی. دوباره جده کرد دوباره سوختی. خب آقای سعید، آقای زارعی، آقای زلفواری، شما اظهار نظر نکردید. نهایتا مثل آقای رضایی اشتباه میگید دیگه.
خود استدلال
اصلا بلند سر نکردید، ولی خب حرف خوبیه.
درست شد
دیگه، بریم تمام کنیم کلاسو. بله استدلال بهتره. چرا؟ از خارج توضیح دادم دیگه سید ابن زهره که رد استدلال رو که توش نگفته انهو احبت، رد نکرده استدلال بر وجود رو که به انهو احبت، مستدل میگفت که هم دلالت بر وجود داره چون احبته. لذا دقیق باید باش داره زندتون درست بود. امتحان به این تصویح ها نمره میدن، هم امتحان شفایی هم امتحان کتبی، حواستون باشه به ذهنیاتتون نمره نمیدن وگرنه خیلی نمرتون پایین. خب بی رد استدلال، استدلال به انه و احبت رو رد کرده ابن زهره دیگه، ردشو اینجا ننوشته توی متن که من از خارج توضیح دادم. و سیعتی ذکر و هن در کلام علال احتیاط بیته یه مقدمات دلیل الانصداد، تو بحث دلیل الانصداد خواهد آمد انشاءالله. خواهد خواهد
خواهد
خواهد خواهد خواهد خواهد خواهد مصنفش مرحوم آقای تبریزی نام یه میده حاشیه داره میگه که شیخ اونجا متعرض این کلام نشده. خب
میگم ابن زهره منظورش ابطال نظر اونها بوده،
نه اینکه همونی که تو مباحثه باید بگید به آقای رضاپور و آقای
میری
که دیگه به مباحثه نکشه. تمام شد بحثمون در امتثال اجمالی. یه جنبندی کوتاه و مختصری داشته باشیم، یه ماده فکری علاوه بر ماده فکری که دادیم ایجاد بکنیم و بریم وارد بحث جدید بشیم. از سه تا کار میخوایم انجام بدیم. کار اول کار اول اینه که بحثمون در چی بود؟ گفتیم که امتثال اجمالی آیا کافیه یا نه؟ سه تا شاخه اصلی داشت بحث ما. تمکن از علم تفسیری داشته باشه، تمکن از ظن خاص، ظن مطلق بود اول مورد ترجمه کتاب و ظن خاص، درسته؟ اونجایی که از هیچ کدوم تمکن نداشت اولش گفتیم، چه تعبدی باشد، چه توسلی، چه مستلزم تکرار باشد، چه نباشد، چون تمکن نداره همون امتثال اجمالی راه دیگه ای نداره. نه تنها کافیه بلکه متعینه، کافیه نه تنها کافیه بلکه متعینه، امتثال اجمالی راه دیگه ای نداره، پس اونا خارج میشن. در توسلی هم در هر سه حالت سه شاخه اصلی گفتیم چی؟ طبق قاعده امتثال اجمالی کافیه، چون مجرد تحقق فعل اشاره خواسته اینجا محقق شد. ولو زمین دوتا اون هم پس بره کنید. فقط در تعبدی ها بود که تعبدی مستلزم تکرار، تعبدی غیر مستلزم تکرار، درسته؟ شماره ها چند میشه؟
هفت
و هشت
با
همه رضا با همه شماره های آقای میری
نه.
خب خوب دقت بکنید، اون وجهی که اون نکته ای که مانع میشد از کفایت امتثال اجمالی تو این تعبدی ها چی بود؟
قصد
وجه یکیش بود
سیره
رو تو علم گفتیم.
آه نه
سینا رو میخوام تحقیق بکنیم که واضح بشه. یکی قصد وجه بود که میخواست مانع بشه، یکی دیگه هم داشتیم
اجماع
داشتیم. اجماع البته فقط در کجا بود؟ در این قسم بود. قصد وجه در هر دوتاش بود، اجماع فقط اونجایی که مستلزم تکرار اجماع داشتیم، حواستون باشه، فقط اونجایی که مستلزم تکرار اجماع داشتیم. اما قصد وجه در هر دوتا بحث مانعیتش مطرح شد، درسته؟ این دوتا ما رو فعلا اشاره‌اش می‌کنم چون خیلی بحث جدایی نداره، ظن مطلق و خاص. باز دو قصد داشت،
یکی تعبدیه غیر مستلزم، یکی تعبدیه مستلزم تکرار.
مانعی که اینجا وجود داشتی بود؟ اینجا دیگه اجماع نداشتیم دیگه.
یکی قصد وجه بود که در هر دوتا بود، یکی سیره بود که باز در هر دوتا بود. یه مانع دیگه هم داشتیم،
همون بحث شک در محصل غرض، شک در محصل غرض،
شک در محصل غرض
زمن زن خاص بیانش کرد، اما اینجا گفتش که به زنون خاصه و مطلقه امش کردش.
شک در محصل غرض، که به خاطر این شک در محصل غرض مرحوم شک قاعد به چی شد اینجا؟
احتیاط تام که از روش جدید ابدایی استفاده کردیم، مصابه جلوش گذاشتیم، تعریفش کردیم، به اضافه آوردیم.
باعث جدیدی مشکل داره، نمیتونم اون قدیمی رو فراموش کنید. چه داره؟ اصلا نمیدونم. ما که چه استادمون پامون زراز نمیکرد، بهشون نمیدادیم، بعد شده این دیدم چه شایده رو بده. شما که اینجوری باید رو بزن صحبت میکنید، خدا رو باید رو بکنه. خب مرکوم
بود؟
بله مرکوم بود. مشخص
من
یه راست بکن دیگه، هیچ وقت همون نه بکنم، همیشه بزر بکنم. شک در محصل غرض به خاطر این رفتیم سراغ احتیاط تام. اینجا به خاطر نه قصد وجه، نه به خاطر قصد وجه، به خاطر چی؟ اجماع که فقط تو اون قسم بود قائل به عدم کفایت شدیم، درسته؟
بله.
پس قشنگ بحث مشخص شد. ما فقط توی تعبدی که مستلزم تکرار تو علم تفسیری به نکته اجماع قائل به عدم کفایت شدیم، فقط قصد وجه نه. توی ظن مطلق و ظن خاص فقط بازم توی اونجایی که مستلزم تکراره این شکل در محصل غرض رو مرحوم شیخ مطرح کردن قصد وجه رسیده در هر دوتاش گفته بودن، ولی اینا تو محصل در غرض. اینجا فقط در شکل در محصل غرض بود که قائل شدیم به چی؟
احتیاط
تام. این خلاصه مواضع گذشته. اما ماده فکری، ماده فکری که تو بحث ما درش صحبت کنید، این شکل در محصله درست آیا تو اون صورت اول، تو صورت تمکن ندهی به تفصیلی هم میان که اونجا میخواییم قائل بشی به احتیاط تام یا نه؟ چرا؟ این کار دوم. کار سوم بحث جدید گفتیم این شک در محصل غرض که باعث شد شیخ قائل به احتیاط تام بشه آخرش تو این بحث ظن خاص و ظن مطلق تعبدی مستلزم تکرار، این وجهه رو چرا تو علم تفصیلی نگفت مرحوم شیخ و قائل به احتیاط تام نشد اینجا؟ نکته ای داره یا نه؟ قاعدتا هم باید قائل میشد، من هم قرار دارم قرار شد توی محصل فکری وقت نداره. مقام اول، تازه رسیدیم به مقام اول، این هم باشه خونیم مقام ثانی دیده. مقام اول اثباته، تا رو میگفتیم امتصال با علم اجمالی، امتصال رو میخواستیم با علم اجمالی محقق بکنیم، حالا میخواییم تکلیف رو با علم اجمالی ثابت بکنیم. آیا تکلیف با علم اجمالی ثابت میشود؟
همدار اساس منطقی و فلسفی این متوقف رو محول درسته؟
متوقف نیست، چون ممکنه تکلیف با علم اجمالی ثابت بشه، ممکنه با علم تفصیلی باشه، با زنی معتبر باشه، همش بحث میکنه یه امتصال اجمالی کافی نه. متوقف نیست. اولا گفتم اونجا که تکلیف با هر چی میخواد ثابت، فرض ثبوت تکلیف کردیم، نه ثبوت تکلیف حتما به علم اجمالی. با هر چی ثابت شده باشه بحث میشه سرش. الان تکلیف دادن به نماز با فرض کنید خبر قطعی یا خبر ظنی ثابت شده، اون دو تا ثبوت مشترک دارن دیگه، اونجا تکلیف با علم اجمالی ثابت نشده. خب مقام اول اثبات تکلیف به علم اجمالی. میخوایم ببینیم آیا همونی که علم تفصیلی اگه بود شما قصد پیدا میکردید شروع وسیله نمی حرام است، این تکلیف برای ثابت میشد و اجتناب میکرد یا آسان مترتب میشد، استحقاق و حقوقات در صورت مخالفت داشت. آیا اگه علم اجمالی هم پیدا بکنی همین قضیه است؟ علم اجمالی هم مانند علم تفصیلی معتبر است در ثبوت تکلیف؟ املا ما جلسه اول توضیح دادیم که دو تا مرحله داره در باب ثبوت تکلیف. اعتبار اجمالی دو درجه داره، یه درجه حد اولی داره که حد اول چی؟ آره، حرمت مخالفت قطعیه. دوتا که دیگه نمیتونی مرتکب بشی لااقل، یعنی حد اول بشه، یعنی معلم کفایت، یعنی کفایت موافقت احتمالیه، که موافقت احتمالی داشته باشی کافیه، این درجه حد اول میشه لااقل. این مقدار آیا اعتبار داره مجموعی؟ این مقدار آیا توان و قدرت داره که تکلیف رو ثابت بکنه؟ درجه بالاتر، درجه حد اکثری وجوب موافقت قطعی است، یعنی عدم کفایت موافقت احتمالیه. نه فعلا میخوام ببینم آیا حرمت مخالفت قطعیه فقط میاره یا نه وجوب موافقت قطعیه هم داره پشت سرش، این هم ثابت میکنه باید موافقت قطعیه بکنی. مثال معروفش همین دو تا عنایی که داریم، این مجموعه دارم یکیش نجسه، آیا فقط شرب هر دو حرامه؟ مخالفت قطعیه حرامه، بذاری فقط یکی رو شرب بکنم موافقت احتمالی بکنم کافیه؟ همین مقدار از میتونه تکلیف رو ثابت بکنه به عهده من مکلف بیاره یا نه باید از هر دو اجتناب بکنم، یکیشو شرب کنم مخالفت احتمالی بکنم موافقت احتمالی بکنم، اینم کافی نیست. تکلیف رو به عهده مکلف میداره به نحو تام، به نحو حد اکثری. خب یکی از این بحثا رو گفتیم تو بحث اصول عملی ازش بحث میکنیم، کدوم بود؟ این مرتبط با بحث اصول عملی احتیاط و براعت و اینا اطراف مجمالیه. فعلا پس ما اینجا بخواهم، چون بحث ما اونه که اصل منجزیت قطع داشتیم بحث میکردیم دیگه، تنبیه هم که زیدش میاد اصل منجزیت بخواد داشته باشه مجمالی لاغل باید اینو ثابت بکنیم، اینجا بحث میکنیم. حالا در اطرافش آیا براعت جاری میشن در یه طرف یا جاری نمیشن، احتیاط جاری میشن، اونشو بحث اصل عملی میشه. بریم وارد مقام اول بشیم، دو تا نکته بگیم مقدمتاً، بعد وارد بحث این بشیم که آیا تکلیف ثابت میشه یا نه. نکته اول میخواییم صور علم اجمالی رو مطرح کنیم. علم اجمالی صوری داره، خوب دقت بکنید، گاهی فقط اجمال، علم اجمالی شبهه اجمالی در کنار علم هست، یه جهلی در کنار علم هست، گاهی اجمال این جهله فقط به اصل تکلیف میخوره و گرنه متعلق معلوم بوده
تو کتاب اول کدوم
فقط متعلق حکم اجمال داره، خود حکم معلومه. پس اجمال در فقط متعلق حکمه، یعنی اصل حکم معلوم است. شبهه ما شبهه موضوعیه هستش، گاهی شبهه ما شبهه حکمیه هستش. من فرق این دوتا مادهی فکری دونه، فرق شبهه حکمی با شبهه موضوعیه. چند تا شد؟ سه تا شد؟
هر
دوتا خانه هستی دست بیشتر بشه دیگه رنزی اشتر دست هست. حکمیه، مثال بزنیم براش، فقط متعلق حکم که مشکو که اجمال داره ولی اصل حکم معلومه. مثال واضحش میدانیم در ظهر جمعه نمازی واجب است، نمیدونی نماز ظهر یا جمعه، اصل وجوب اصل حکم معلومه، وجوب نمیدانیم به ظرفات ظهر تعلق گرفته یا جمعه. مثالش میشه نماز ظهر و جمعه. موضوعیش چی؟ احسن، اینا همین میشه مثالش. میدونم یکیش نجازه، یکیش خمره، حرمت رو میدانم. نمیدونم به این طرف تعلق گرفته. به همین ساده. گاهی اما اجمال فقط در چیه؟ فرقش رو این موضوعی بکنیه
در صورت علف؟
نه، کلن فرق رو تنگه رو داشته فرقش رو این موضوعی بکنیه چیه؟ کلن همه رو بدر همه این مفهماتتون بخشت بشه جایی باید اینجا ممکن شبه حکمیه باشه یا موضوعیه باشه؟ میتونید مثال بزنید براش؟ متعلق معلومه میدونم، یعنی متعلق را میدانم.
بوار نماز جمعه
نه دیگه متعلق را میدانم. چطور نماز جمعه متعلق را میدونید بگید؟ دخمی کافر مثال معلوم باشه. حالا من دخمی کافر میدونم واجبه یا حرامه. درسته؟ متعلق حکم معلومه. حکمشو نمیدونم وجوب یا حرمت.
یعنی
خود بگید
دفع کردن معلومه
کسی داره؟ یه چیه فرده یه متعلق واحدیه شارع وجود رو برای این حکم برای متعلق واحد کرده یا حرمت رو برای این شیعه واحد برای متعلق واحد موضوعیش مثل چی؟ اینجا داری تعمیم کنی توش قصه رو میخوایی چکار کنی چون مسافر
نه من شکل
شما رفت اون ماده های اول و دوم رو حل کردید رسید به این ماده های فکری سوم توقع داشت اون ماده های فکری اول باشید شما
خیلی خوبی شما متعلقش رو میدونید تو موضوعیه
آره متعلق رو میدونیم حکمش رو نمیدونیم
آه میدونم این خمره نه میدونم این مایه نجسه
خب نمیدونم ما نجس رو شده هم یه حلاله مثلا حالا ابنه در ازش قبول میکنیم ولی خب مثالتون خیلی فردی شد این مایه خاص نمیدونم شربش حلاله یا حرامه شرب این مایه خاصه شبه هم موضوعی است بعدا خواهید گفت چرا موضوعی است شربش با حکم چیه اما حالا مثالی که ببینم مثال مرحوم شیخ زده
مثالی که میزنم به بخش اصلا در مورد این میشه گفت هم بردی که مرد خارج میشه
چی
فهمیدی؟ اصلا چیچه بخش بخش مثلا مردی که از مردی اتخاص فهم رو دخون میشه گفتی که نمیدونم این
خوبه آره نمیدونم نابض وضو هست یا نه مثلا وضو واجب در وضو یا نه واجب اگه بعدا ثابت کنید این موضوعی هست
مردوب به شاره میشه نه
جواب نه
موضوعی
گوسفند رو نزد کرده این گوسفند علف رو یادش رفته نزد کرده بود اینو حتما ذبحش بکنه یا نزدش کرده بود نه اینو نگه داره ذبحش نکنه یه گوسفند دیگه رو ذبح بکنه لذا این گوسفند خاص متعلق واحد متعلق به واسطه این نزد نمیدونه وجوب ذبح یا حرمت ذبح کدوم برش باور بشن و یه این داره که این نزد کرده نزد کرده بود ذبحش بکنه یا نه ذبحش نکنه فراموش کنه جینش چی میشه حالا؟
در هر دو
اجمال باشن
مثال گوسفند رو نفهمیدم چه
جوری شد یک گوسفند داره اینو نظر میدونه که این نظری کرده بود 6 ماه پیش یادش رفته بود اینو نظر کرده بود که حتما ذبحش بکنه همه دیگه یا نه نظر کرده بود اینو نگه داره اینو ذبحش نکنه این گوسفند خوب شیر میده یه گوسفند دیگه رو ذبح بکنه اگه نظر کرده بود اینو ذبح نکنه میشه چی به حرمت ذبح داره اگه نظر کرده بود ذبحش بکنه وجوب ذبح داره از قول رفته به نظر پس یه متعلق وارده نمیدونیم حکمش چیه شبه هم موضوعیه هست همون تا که بعدا خواهید ولی بعدا خواهید گفت خب تو شبه این موضوعیه هم ما در خود کردیم بعدا میدید اینا رو بعدا خود بعدش چیه گاهی در هر دو در هر دو هم باز ممکن شبه همون چی باشه؟ چی باشه؟
حکمیه
یا؟
موضوعیه
مثال؟ اونجا اگه فکر میکردی جا داشت اونجا دیگه نه فکر
میکردی یه کافر یه مسلمانی به گروه کافر یه مسلمانی تازه اگه موضوعی میشه
این موضوعی هست یا حکیه؟
نه 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 ن
مثال برای حکمیش بگید مثال برای موضوعیش مثال برای موضوعیش همین گوسفند رو بیارید خب دوتاش بکنید دوتا گوسفندن یکی رو نصب کرده حتما زرد کنه فکر یکی رو نصب کرده زرد نکنه اما سر شما نگه تو دیگه نصف یاد رو افتر کنم نکنیم سر رو شده که ذهن شما خراب نشده گوستان نصف کرده زد بکنه علف رو گوستان سفید داره یا گوستان سیاه میدونه که یکی رو نصف کرده زد کنه یکی هم نصف کرده که نگهش داره دفش نکنه خرابش کرده کدوم مطلبه کدوم هم این میشه شبه رو کنه پس گوستان سیاه و سفیده نرده شده یک خروجش خود نمیشه برای خوکینش چی؟ آسنه رو برید خوکینش ترکی دو هم متعذرش اجمال داره هم خود خوک مجمال داره پس دیگه ما چی بگیم؟ یه مقدار بعید اینجور مثال ها مثال فرضی شاید بشه دارش فقط پیدا کرد مثال واقعی بعیده اما ممکنه با قرائن اینجور که خود به این دو تا حکم شرعی قطع داشته باشه یکیش جعل شدن یا دعا در رعایت الهلال واجب شده قطعا در شرع یا دفن کافر حرام شده قطعا در شرع یکی از این دوتا رو من علم دارم پس دعا در رعایت یا دفن کافر چه یکی از این دوتا قطعا جعل شده تشریع شده یکی از این دو خود نمیدانم کدام است این مقدار مثالش آره احسان واقعی شاید نتونیم برای پیدا بکنیم این صور مختلف علم اجمالی آره میخوام الان بخونیم متنش که کامل خیس بخوره المقام الاول سوال ممنوع شد دیگه المقام الاول اما المقام الاول و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز التکلیف قبلا بحث امتثال بود حالا در تنجز تکلیفه خوب دقت کنید متن حواسا جمع باشه که دیگه زیاد معطل نشیم آره شاید هم برسیم و اعتباره که تفصیلی آیا علم اجماع اعتبار علم اجمالی مثل علم تفصیلیه اعتبار اصلا به چی کنیم حواسا پرد ما وقتی سریع میکنیم بخونیم باید بیشتر حواسا جمع باشه نه اینکه پرد بشه و هو کفایت العلم الاجمالی فی تنجز تکلیف کفایت علم اجمالی فی اعتبار علم اجمالی؟
نه
خب دیگه اصلا که اسم باب اسم نظر
مفرد
اصل جمله
است اعتبار
چی؟ اعتبار کدوم جمله رو کدوم جمله است؟
از این جمله رو کل
و یعنی معتوب رو باید بتونیم بذاریم جای معتوب رو علاوه داریم دیگه اعتباره که تفصیلی مبتدا خبر هم نبود میگیرید دیگه یعنی اعتبار علم اجمالی مانند علم تفصیلی است نقطه سر خط خب میگم نقطه سر خط اعتبارش مانند علم تفصیلی است یعنی میخواد بگه میخواد سوال بپرسه که آیا اعتبار دارد مثل علم تفصیلی یا اعتبار ندارد یا اینو میخواد بپرسه
سوال
پس نباید مثال خبر بگیری دیگه به چی؟
حل
اونجا حل داریم؟
یه منجز داره سیاه اون سیاه مثلا استفهام باشه
کدوم سیاه سیاه استفهام اینجا؟
شما اگر
چی؟
لحظه
سال خبری بیشت
و اعتبار او که تفصیلی ماده فکری
باشه.
فقط عرفت ان الکلام فی اعتبارهی به معنا وجوب الموافقت القطعیه و عدم کفایت موافقت احتمالیه. تو گفتی معناش یکیه دیگه، ترجمهش کرده واجبت موافقت قطعی کنی یعنی موافقت احتمالی کافی نیست، باید هر دو رو ترک کنی. راجعون این بحث، این بحث دوم که نوشتیم حد اکثریه، این راجعون الی مسئله البراءه. فقط عرفت ان الکلام راجعون الی مسئله البراءه، کلام در اعتبار حد اکثری رجوع میکنه به بحث براءت و احتیال. پس اینجا چی بحث میکنیم؟ اینجا حد اقلیه رو. ول مقصود هنا بیان اعتباره فی الجمله، اعتبار فی الجمله، اعتبار حد اقلی، اعتبار علم اجمالی فی الجمله، الذی اقل مرتبته حرمت المخالفه القطعیه، که اقل مرتبهش گفتیم حرمت مخالفت قطعیه است. فنقول ان للعلم الاجمالی صورا کثیره، صور زیادی داره، لان الاجمال طاره، اجمالی که طاره میشه برای علم اجمالی، اما من جهت متعلق الحکم، اجمال در متعلقه، مع تبین نفس الحکم تفصیلا، حکم تفصیلا میبینیم وجوبه، نمیدونیم به نماز ظهر خورد یا به نماز جمعه، کما لو شککنا ان حکم الوجوب فی یوم الجمعه یتعلق بالظهر او الجمعه. این مثال برای شبهه بلدی. و حکم الحرمه یتعلق به هذا الموضوع الخارجی من المشتبهین او بذاکر، نمیدونیم از این دو تا اینایی که هستن حرمت به کدوم تعلق گرفته. این مثال برای شبهه بلدی. و اما من جهت نفس الحکم ما تبعین موضوعهی، حکم رو ما اجمال داریم شک داریم ولی موضوع یه چیز واحده میدونیم روشنه برامون، کما لو شک فی ان هذا الموضوع المعلوم الکلی او الجزئی یتعلق بهی الوجوب اول حرمه، یه موضوع کلی دفن کافر نمیدونیم بهش وجوب تعلق گرفت یا نه، موضوع معلوم کلی شبهه موضوعیت یا حکمیه؟ بلدی پس موضوع معلوم جزئی شبهه موضوعیت یا حکمیه؟
موضوع معلوم جزئی
میشه چیز موضوعیه بلدی دیگه پس. و اما من جهت، برای هر کدوم مثال دادم من از خارج دیگه، و اما من جهت الحکم و المتعلقه جمیعاً در هر دو اجمال وجود داره، مثل ان نعلم ان حکما من الوجوب و التحریم تعلق به احد هذین الموضوعان،
موضوعیت
پس بلد نیستی، پس بلد نیستی، میخوام مثل نه ثم الاشتباه فی کل من الثلاثه، در هر سه قسمی که گفتیم، شک در حکم، شک در متعلق، شک در هر دو، اما من جهت الاشتباه فی الخطاب صادرن الشارع، اشتباه شبهش شک ما از جهت خطابی که از توی شارع صادر شده، کما فی مثال ظهر و الجمعه، اگه اینجوری بود شبه چی میشه؟ بلدی پس. و اما من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذلک الخطاب، شما که مثال ثانی، مثال ثانی کدومه؟ ثانی خودمونه گفت، بله اون مثال فقط برای قسم اول مثال زد چه دوتا، برای بقیه دیگه مثال نزد که من جهت متعلق حکم باشه، یکی ظهر جمعه بود که میشه حکمیه، ثانی میشه اون پایینیش، یتعلق حرمت به این موضوع خارجی از مشتبه این او ذاکر، این میشه شبهه موضوعیه من جهت اشتباه مصادیق متعلق ذلک الخطاب، کما فی مثال ثانی. در شبهه موضوعیه ما سه قسم اشتباه داریم، خوب دقت کنید، سوالم نپرسید دیگه، نمیخوایم معطل بشیم چون بحثی نداره، فقط تقسیم بندیه. در شبهه موضوعیه ما خودمون سه تا شبهه میتونیم داشته باشیم، موضوعیه خوب دقت کنید، یا در مکلف، گفتیم مثالاشو دیگه هم موضوعیه، یا در مکلف و امکان خیلی خوب راحت تیز بکنه، یا در مکلف اون ذهه، یا در خود مکلفه. مکلف اون به همین مثالایی که دادیم مکلف اون بهه دیگه، اون حرمت تعلق گرفته به چی؟ اون فعلی که من باید انجام بدم یا ترکش بکنم میشه مکلف اون بهه، من ترک این انا یا ترک این انا میشه مکلف اون بهه، پس من مثالش میشه انا همین. مکلف هم خودش دو جور داره، یا دو تا حکم نسبت به یه مکلف واحدن، شک داریم کدوم حکم برای مکلف واحده، شبهه موضوعیت. مثلا اینکه براش میزنن مباحث خنسا هستش، نمیدونی مثلا تو نماز ظهر باید بلند نماز بخونه یا آهسته، دو تا حکم مختلف برای یه مکلف واحد شبهه موضوعیت. میدونی شعار نماز ظهر برای زن
آهسته گفته مثلا برای مرد جهر گفته برشید نماز مدرس برای مرد جهر گفته برای زن به آهسته گفته حکم میدونید موضوعیت یا متعلق ما متعدده دو تا حکم برای دو تا مکلف متعدد نمیدونیم کدومه مثال معروفی که در این اصول براش میزنن این مثاله چیه؟ الان از اومد میخونم و طرف ها اشبه و اشتباه فی هذا القسم یعنی چی؟ در موضوعیه اشتباه مصادیق علم ها فی مکلف به کما فی شبهت المحصوره شبه هم باید محصوره باشه علم اجمالی دارم به یکی از این دو طالبان شبه محصوره مکلف هم به من مردده و علم ها فی مکلف و طرف الشبهة في المكلف دو جوره إما أن يكون احتمالين في مخاطب واحد كما في الخنثى و إما أن يكون احتمالين في مخاطبين كما في واجد يلمني في ثوب المشترك این مثال معروفی دارن میگن کسی دو نفر بودن لباس مشترک داشتن فردا میبینن که در این لباس مشترک منی پیدا شد علم پیدا می کنن که روز گذشته یکیشون جنوب شده باید بره غسل بکنه نمیدونم کدوم شده ولی میشه واجد یلمنی دو نفری که وجدا المنیه فی صوب مشترک الان شما خندتون میگیره الان شما خندتون میگیره ولی یه زمانی بوده اینجوری نبوده که هرکی 10 دست 20 دست لباس بکنه داشته باشه 20 دست لباس داشته باشه خواب بوده دیگه نه خندیه 20 دست لباس داشته اون موقع یه لباس رو گاهی چند نقیقای داریم سیره بعضی از علماء گاهی لباس نداشتن نتونستن سر درس بره
لباس که سر درس بره
مرحوم آخون صادق کفایی رحمت الله علیه یه روز میبینن خیلی عواش جمع جور میکرده سر درس میومده بعدا متوجه میشن پیرن نداشته پیرن قبلیش پاره شده بوده پول نداشته پیرن بخره زیر قبا بپوشه بیاد سر درس زمان اینجوری بود مثلا الان نبوده که شما بگید واجد ایمنی فی ثوب مشترک مگه مثال واقعی بود
الان
هم بازم نمیان مثال
در آخرش مقاله نمیخورم الحمدلله آخرش مقاله نمیخورم الحمدلله آخرش مقاله نمیخورم